ساعت 15:03 بعد از ظهر یک شنبه 5 بهمن 99 همزمان با 24 ژانویه 2021. مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مشاور نتانیاهو درباره ایران تلفنی گفتگو کردند. آمریکا سرکوب معترضان در روسیه را محکوم کرد. ایالات متحده از چین خواست از فشار بر تایوان دست بردارد. با بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا در این ساعت اولیه بعد از ظهر با ما همراه هستید. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با میر بن شبات مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. طبق این گزارش مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جیک سالیوان توافق کردند به زودی درباره موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح ابراهیم که به عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل می‌پردازد مذاکره کنند. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه عازم واشنگتن خواهد شد تا با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کند. این رسانه می‌گوید اسرائیل از دولت بایدن خواهد خواست توافق احتمالی با ایران را همزمان به توقف غنی‌سازی اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برساند. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه 4 بهمن اقدام روسیه در بازداشت هزاران نفر از معترضان حامی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین را به شدت محکوم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده برخورد خشن روز شنبه با معترضان در شهرهای مختلف روسیه را به شدت محکوم می‌کند. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین از مقام‌های روسیه خواست تمام کسانی که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شدند از جمله الکسی ناوالنی را آزاد کند. روز شنبه در ده‌ها شهر روسیه از جمله مسکو هواداران ناوالنی با برگزاری تظاهرات اعتراضی خواستار آزادی او شدند و نیروهای امنیتی بیش از 3000 نفر را بازداشت کردند. پس از ورود هواپیماهای جنگی چین به حریم هوایی تایوان، ایالات متحده از پکن خواست فشار بر تایوان را متوقف کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود گفت واشنگتن از پکن خواسته به جای فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بر تایوان با نمایندگان منتخب آن کشور گفتگوی سازنده برقرار کند. وزارت دفاع دولت تایپه میگوید چین روز شنبه با 8 بمب‌افکن و 4 جت جنگنده وارد حریم هوایی تایوان شد و سامانه دفاع هوایی آن کشور پس از شناسایی و هشدار به آنها به حالت آماده باش درآمد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ایالات متحده به حمایت از تایوان ادامه خواهد داد تا این کشور توان دفاعی خود را حفظ کند. به سراغ دو گزارش میریم. بعد از اعلام مندرجات دو دفترچه به دست آمده از اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به کنش تروریستی و تلاش برای بمب‌گذاری در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس، دادگاه او در بلژیک با این مدرک تازه به وضعیت و مرحله جدیدی وارد خواهد شد، دادگاهی که بناست 16 بهمن برگزار شود. در مورد این پرونده و حکم احتمالی دادگاه با کامبیز غفوری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند گفتگویی کردم که به اتفاق می شنویم.
روزی که آقای اسدی رو دستگیر کردن در تابستان سال 2018 1 ژوئیه، بعدن یه سری از مقام‌های پلیس بلژیک در مصاحبه با خبرنگارها گفته بودند که ما اتومبیل او رو که بازرسی کردند که یک فورد اس‌مکس بوده، اطلاعات گنجینه‌ای از اطلاعات درآوردند. این گنجینه اطلاعات رو حتی تشبیه کردن به غار علی بابا از نظر امنیتی. منتها آن چیزی که در دادگاه آقای اسدی مطرح شده بود یک دفترچه قرمز بود که مربوط به همان عملیات تابستان 2018 بود که آقای اسدی داره محاکمه میشه در رابطه با اون. قسمت‌هایی از این دفترچه رمزگذاری شده بود، طول میکشید تا این رمزش کشف بشه و باز بشه. دومی که مستقیم مربوط به این دادگاه نبود، یعنی بر مبنای این دفترچه‌ها اتهامی وارد نشد به آقای اسدی. حالا که این دفترچه رمزش گشوده شده و البته هنوز هم اون افرادی که متهمن پول گرفتن فامیلی های ایرانی هستن، اسم فامیلی در هیچ کدوم از رسیدها نیست، اسامی هست ولی اسامی مستعاره. حالا که کشف رمز شده، این دو دفترچه جدید اضافه شده به پرونده آقای اسدی با اتهام تلاش برای در واقع تشکیل و حمایت از یک شبکه غیرقانونی و رد و بدل کردن پولهای سیاه یا پولهای کثیف در داخل اروپا. برای همین هم بوده که صدور حکم دادگاه آقای اسدی که قرار بود 22 ژانویه انجام بشه تا 4 فوریه به تعویق افتاد تا وکلای طرفین مدارک جدید رویت.
این به تعویق افتادن توسط دادگاه آنتورپ که تا حدود 10 دیگر برگزار خواهد شد ربطی به احتمال تبادل یا یک نوع فرصت خریدن و اینها نداشت، چون به هر حال میدونید این دیدگاه وجود داره که دادگاه‌های سیاسی صدور حکم رو انجام میدن اما ضمانت اجرایی به دلیل مصلحت اندیشی‌های دیپلماتیک گاهی وجود نداره و احتمال تبادل هست.
تلاش برای مذاکره‌های غیررسمی بین جمهوری اسلامی و مقام‌های اروپایی برای تبادل آقای اسدی با یک سری از افراد که تابعیت اروپا دارن و در زندان‌های ایران هستند وجود داشته همواره. با توجه به سابقه این گونه تبادل‌ها، نگرانی بسیاری از فعالان کنشگران وجود داشت که این تبادل انجام بشه یا لاغر یک سری توافق‌های انجام بشه. با این وجود دستگاه قضایی می‌دونیم که از دولت مستقل هست، دستگاه قضایی کارش رو داره می‌کنه و بعد دولت میره مذاکره میکنه. در بسیاری از این دادگاه‌هایی که در اروپا قبلا هم شکل گرفت، از دادگاه میکونوس گرفته تا دادگاه ترور دکتر بختیار، در اینها اول طرف محاکمه شد، حکم زندانش رو گرفت و بعد تلاش کردن تا یک سری از اختیارات دولتی اینها رو یا مبادله بکنن یا یک سری عفوها بهشون بدن زودتر آزادشون بکنن. شاکی‌های آقای اسدی دو دستن، یک شاکی عمومی داره که دادستان هست و یک سری شاکی خصوصی داره، وکلای کسانی که در اون نشست در پاریس که هدف به بمب‌گذاری قرار بود قرار بگیره حضور داشتند، شکایت کردند که اقدام به بمب‌گذاری جان اونها و خانواده‌شون رو به خطر انداخته. بنابراین هر دو وکیل میبایست این رو ببینن. همینطور وکلای مدافع آقای اسدی، خود آقای اسدی در دادگاه ها حاضر نشد هرگز، وکلای مدافعش میرن اونجا ازش دفاع میکنن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این یک دام پیچیده و یک کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایرانه. این اظهار نظرها که هر بار بعد از طرح یک نکته تازه در پرونده اسدالله اسدی توسط مقامات ایران اتفاق میفته واقعا جدیه یا تأثیری داره؟
تأثیر که نداره. یک مدتی اصلا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رو به طنز میگفتن مأمور تکذیب، خاطر اینکه ماموران جمهوری اسلامی در جاهای مختلف دنیا کارهایی انجام میدادن و ایشون صرفا میومد تکذیب میکرد. این روند هنوز هم ادامه داره. نمیتونه به تبع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بگه بله ما یه دیپلماتمون متهم است به بمب‌گذاری و مدارک علیهش هست و نزدیک به 20 سال زندان ممکنه محکوم بشه. سعی میکنه این رو توجیه بکنه، کما اینکه در تمام مسائل مشابه هم این کار رو کردن. ببینید در دادگاه میکنوس که اون بمب خبری ایجاد شد، یک سری از سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب بین المللی قرار گرفتند، رأی داده شد که تمام اون طراحی ترور میکنوس از تهران و توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، اون زمان هم تکذیب میکردند. با این حال هم دیپلمات های جمهوری اسلامی و دیپلمات های خارجی در مذاکرات خودشون میدونند که داستان چیست، هم دادگاه میدارند. آقای اسدی ماها تحت نظارت سیستم های امنیتی بود، در حال تحویل دادن بمب نیم کیلوگرم ماده منفجره رو از تهران حمل میکرده با هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتریش و میآورده به داخل وین. موقعی که از فرودگاه رد میشده از زیر اسکن این بمب نشان داده شده، ولی پلیس امنیت به ماموران فرودگاه گفته بوده که کاری نکنن تا بتونه ردیابی کنه که این بمب به دست چه کسی میرسه. اصلا ساده نیست در اروپا شما یک دیپلمات یک کشور خارجی رو دستگیر کنید چون اتهام بزرگی بهش بزنید. و با وجود این مدارک من فکر می‌کنم تکذیب مقام‌های جمهوری اسلامی صرفاً محض اینه که یک چیزی از نظر رسمی گفته باشن، وگرنه دادگاه مسیر خودش رو میره. حالا بعد تا 4 فوریه صبر کرد و دید که دقیقاً به چه محکوم میشه آقای اسد.
دیدگاه کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی بود درباره دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی. 6 روز است که نمایشگاه مجازی کتاب در تهران اولین دور فعالیت خودش را آغاز کرده برای جبران بخشی از ضرر و زیان‌های برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران، اما همچنان مشکلات فراوانی سر راهش است. گزارش شهرام میریان را در همین زمینه بشنویم.
نمایشگاه کتاب در تهران همه ساله در اوائل اردیبهشت ماه برگزار می شد و ناشران آثار چاپی خود را روانه این نمایشگاه می کردند. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه برپا نشد و در نتیجه ضرر و زیان فراوان نصیب ناشران کرد. برای جبران این خسارت مالی به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد تصمیم گرفت به منظور حمایت از ناشران و بازار کتاب با توجه به تجربه سال گذشته نمایشگاه مجازی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان، نمایشگاه مشابهی در آغاز بهمن برگزار کند. این نمایشگاه مجازی کتاب در تهران اما از همان آغاز راه سایتش با بروز اختلال‌هایی همراه بوده و به گزارش ایسنا سرعت پایین سایت نمایشگاه از روز نخست تا کنون همواره موجب ایجاد اختلال در دسترسی خریداران و ناشران به این سایت شده و گاهی هم از دسترس خارج شده. به نوشته این خبرگزاری، هرچند در شامگاه دومین روز برگزاری نمایشگاه از ارتقای سایت این رویداد خبر داده شد، اما هنوز هم دسترسی به آن با اختلال‌هایی همراه است. آزاده پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن و هماهنگ کننده نمایشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب بدون سانسور در اروپا و آمریکای شمالی، در گفتگو با رادیو فردا گفته نمایشگاه کتاب تهران چه به صورت حضوری و چه مجازیش تاکنون تنها شبیه به یک فروشگاه بزرگ کتاب عمل کرده.
اول نمایشگاه مجازی کتاب تهران آغاز شده، ولی متاسفانه از همون روز اول سامانه این نمایشگاه دچار اختلال بوده و کاربران در سراسر ایران نتونستن درست دسترسی پیدا کنن. 2 تا مشکل اساسی بوده: یکی مشکلات حالا خود سایت قابل استفاده نبوده و از دسترس خارج می‌شده، حالا احتمالاً برنامه نویسی دقیق نداشته، و نکته دوم اینکه خیلی از ناشران کتاب‌هاشون فعال نشده بوده برای خرید. این نشون میده که وزارت ارشاد به هیچ عنوان آمادگی اجرای این برنامه رو نداشته. کلن نمایشگاه کتاب تهران به نظر من بخش اقتصادیش مهمه. اگر بخوایم مقایسه کنیم با حالا نمایشگاه‌های بزرگی در دنیا هست، بسیار فاصله داره با این نمایشگاه‌ها. مثلا در نمایشگاه لندن که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌هاست، ما اصلا بخش فروش کتاب نداریم. یک محلی است برای گرد همایی ناشران از سراسر دنیا و بجز ناشران، مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که در مرتبط با این صنعت کار می‌کنن، محلی است برای خرید و فروش حقوق کتاب، بستن قراردادهای تجاری، معرفی تکنولوژی‌های جدید در چاپ کاغذی و الکترونیک و همایش‌های پیرامون کپی‌رایت، نشر آموزشی و بحث‌های مهمی مثل آزادی بیان. مثلا در سالی که گذشته چه اتفاقی افتاده، چه پیشرفت‌هایی حاصل شده، خیلی مهمه. یعنی یک تأثیرهای مستقیمی در صنعت نشر در سراسر دنیا داره. حالا نمایشگاهی مثل نمایشگاه فرانکفورت هر دو بخش رو داره، یعنی مثلا چند روز شبیه این نمایشگاهیه که فقط مخصوص خود ناشرانه و بعد درهاش به روی بازدید کنندگان عمومی باز میشه. ولی نمایشگاه کتاب تهران به نظر میاد شبیه یک فروشگاه بزرگ کتاب همچنان، و من واقعا فکر نمی‌کنم که ما از هر سال به هر سال دیگه که میریم تأثیری در رشد و شکوفایی صنعت نشر در ایران داشته باشه. و یک مشکل بزرگ که انزوای صنعت نشر هست و این صنعت رو همینطور کوچک نگه می‌داره و اجازه رشد بهش نمیده.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که وبسایتش تاکنون با اختلال‌هایی همراه بوده، تا 6 بهمن ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با یک خبر ورزشی این بخش خبری رو به پایان میبریم. مهدی قائدی، فوروارد 22 ساله تیم فوتبال استقلال و تیم ملی ایران، به عنوان بهترین بازیکن جوان حاضر در قاره آسیا در سال 2020 انتخاب شد. به گزارش ایرنا، این انتخاب از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و با برگزاری یک نظرسنجی از کارشناسان و هواداران فوتبال در سطح قاره آسیا انجام شده. در این نظرسنجی 9 بازیکن دیگر بعد از مهدی قائدی، از جمله مهدی عبدی از پرسپولیس، وند و جایه بازیکن اولسان کره جنوبی، تاکهیرو تومیاس و بازیکن ژاپنی باشگاه بولونیای ایتالیا و تاکفوسا کوبو بازیکن ژاپنی باشگاه رئال مادرید هم حضور داشتند. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.